بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. أولين بيان والدليل برای حرمت تشبیب به امرأت معروفت مؤمنه، این بود که گفته شده این تشبیب استخفاف زن مؤمن است و استخفاف المؤمن جزء گناهان است و حرام است، لذا تشبیب به امرأة مؤمنه حرام است. عرض میکنیم که اولا اگر ملاک حرمت تشبیب استخفاف باشه به زن مؤمنه، خب اختصاص نداره به غیر همسر و کنیز خودش، چون جمعی از آیان اشاره کردیم میگن تشبیب نسبت به آن که جواز مباشرت با او داره اشکال نداره، تشبیب به زن نامحرم مؤمن حرام است. و اگه دلیل استخفاف است، آیا مرد جایز است قول یا فعلی انجام بده که موجب تحقیر همسرش باشه؟ اینم که جایز نیست، فرق نمی کنه. آیا مرد می تواند قول یا فعلی داشته باشه که کنیزشو تحقیر کنه و استخفاف کنه؟ اونم جایز نیست. پس اگر ملاک حرمت تشبیب استخفاف است، نباید مثل شیخ طوسی و جمعی از فقها بفرمایند تشبیب به حلیله خودش جایز است. اگه استخفاف فرقی نداره، مردی همسرشو جلو مهمان، جلو قوم و خویشاش، جلو اولادش تحقیر کنه، اینم حرامه. استخفاف کنه به یک مؤمن، حتی کنیزش که تحت سلطه اوست، اگه فعل یا قولی داشته باشه که دال بر استخفاف او باشه، تحقیر او باشه، بازم جایز نیست. پس اگه ملاک استخفافه، نباید این موارد بگن جایز است. از فلازالک ما روایاتی داریم که الان جای خودش اینا فقط دیگه الان اشاره میکنیم، دیروزم اشارهی داشتیم، از فلا ذلک روایاتی داریم که حقوقی که برای مؤمن برشمرده است برای مخالف هم این حقوق رو برشمرده است، که در باب تقیه مداراتی این روایات مطرحه، الان واردش نمیشیم. حتی نسبت به کافر ذمی هم که فی ذمت الاسلام است همین حقوق مطرح شده است. حالا فی الجمله نسبت به استخفاف ممکن یه استثنایی داشته باشه بعضی مواردش، ولی بالاخره این حقوق برای سایر مسلمانان و کفار ذمی هم مطرح است. چرا قید می کنند؟ تشبیب به مرعی مؤمنه حرام است و به عبارت اخرى اشکال این است که بین تشبیب و استخفاف عموم و خصوص من وجه است، اینا نه بینشون تساویه و نه تشبیب اخص مطلق نسبت به استخفاف تا بگیم کل تشبیب حرامه. تشبیب به مرعی مؤمنه بله الان در زیر این نکته عرض میکنم. ببینید تشبیب گاهی هست استخفاف نیست، صفات حسنه صفات کمالیه یک زن رو بر میشمارد، تشبیب استخفاف نیست. اشعاری که بعضی از شعرهای بزرگ عرب نسبت به حضرت زینب سلام الله علیها کیفیت خطبه خواندن حضرت و سایر اینها در تشبیب به کار بردن، تشبیب ولی استخفاف نیست. گاهی استخفاف است تشبیب نیست، با سایر افعال تحقیر میکنه زن رو میزنه، استخفافه ولی تشبیب نیست. خب بله مواردی هم داریم هم تشبیب هم استخفاف، زن مسلمان عفیفه رو صفات جسمیشو در شعر بیان میکنه که معمولا زنهای عفیف از این مسئله گریزانن، این رو تحقیر خودشون میدونن. خب اینجا بله تشبیب موجب استخفاف شده حرام است، اما در تمام موارد تشبیب به امرأت مؤمنه استخفاف نیست که مطلقا فتوا داده بشه تشبیب به امرأت مؤمنه حرام است. از فعل ذلک استخفاف اگر محقق شد حرمت میاد، اختصاص به شعرم نداره، در نثر همینه، در فضای مجازی بیاد با نثر زن مؤمنه ای رو استخفاف کنه، با هنر بیاد در تئاتر بیاد زن مؤمنه ای رو استخفاف کنه، در سینما بیاد این کار رو انجام بده، با شعر باشه با نثر باشه اینا تفاوتی نمی کنه، هر جا استخفاف باشه اینا حرامه. آقا هم اشاره کردن در استخفاف هم حرمت فرقی نداره، استخفاف به مؤمنن او مؤمنته. لذا نتیجه این که فی الجمله برخی از تشبیه ها اگر منطبق بر استخفاف باشه حرام است، اما نمیشه علل اطلاق گفت التشبیه به امرأة مؤمنة حرام است چون موجب استخفاف است. نخیر در همه موارد چنین نیست. پس این بیان اول وافیه به مقصود نیست. دلیل اول. دلیل دومی رو جمعی از فقها از جمله مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب مسالک برای حرمت تشبیب به این دلیل تمسک کردن، فرمودن تشبیب به مرات معینه ایزاء غیر است. حالا بعضی میگن ایزاء المؤمنه، بعضی ایزاء المسلم، بعضی میگن ایزاء الغیر است و ایزاء هم حرام است. خب ابتدا به طور مختصر ولو در فقه العشره بادی بحث مطرح بشه، ولی اشاره کنیم به طور مختصر اصلا ایزا یعنی چه و در چه صورت حرامه. کلمه ایزا مصدر است اسباب افعال و مشتق است از ماده ازیه، به معنای رسوندن اذیت به غیر. و اذیت یعنی چه؟ دقت کنید، ماده ازیه و ازا در معجم مقاییس لغه الهمزت و الزال و الیا اصل واحد و هو شیء تتکرهه ولا تقر علی. ماده اذیت در لغت به معنای شیئی که سبب میشه انسان او رو مبغوز بداره، ناخشنود باشه از یک عملی و قرار انسان، استقرار انسان از بین بره. اون چیزی که موجب سلب آرامش انسان میشه، قرار او رو از اون میگیره، بهش میگن عزا و عذیت. چه خفیف باشه چه شدید باشه، کلمه عزا به کار میره. شما روایتو ببینید، ابی عبیده حزا میگه زاملت ابا جعفر فی محمل من المدینه الى مکه، با امام باقر علیه السلام از مدینه با مکه در یک محملی با هم همراه شدیم. روایت مفصله تا به اینجا میرسه. امام فرمودن هات یدک فناولته، یه مدتی از امام از هم فاصله گرفتیم، مثلا امام برای تطهیر رفتن، برگشتن فرمودن دستتو بده، دست دادم امام مصافحه کنن. فغمزها حتی وجدت الاذى في اصابعي، امام دست منو گرفتن با من مصافحه کردن، اونقدر دستمو فشردن حتی وجدت الاذى في اصابعي، من انگشتام اذیت شد، امام فشار دادن محکم انگشتام اذیت شد. خب اینم عذاب کار میره، اذیت به کار میره. وقت بعد امام فرمودن هر مؤمنی که از برادر مؤمنش جدا میشه به مجرد جدایی ولو مختصر دوباره مصافحه کنه، و اگر مصافحه گرم با برادر دینی انجام بده گناهانش مثلا ریخته میشه. ببینید در اذیت خفیفم گفته میشه رأیت الاذى وجدت الاذى في اصابعي. پس بنابراین اذیت و عزا یعنی چیزی که سلب آرامش کنه از انسان. خب سوال، ما روایاتی داریم مستفیض بلکه متواتر که اذیت برادر مسلمان، اذیت مؤمن، گاهی گفته میشه اذیت الجار، اینا نکوهش شده به حرام است. خب توجه دارید که ظاهر این روایات اطلاق داره، مطلق اذیت رو شامل میشه، یعنی انسان کاری انجام بده دیگری خوشش نیاد، لکن قرائن لفظیه و لبیه مکتنف به کلام داریم که از اینها استفاده میشه، از قدم توضیحشم در فقه العشره باید باشه، که مطلق ناخشنودی دیگری از فعل انسان حرام نیست. مثلا ببینید همسایه است، این همه هم توصیه شده به رعایت حق همسایه، میخواد پنج طبقه بسازه، مشرفم نیست به خانه همسایه، همسایش اذیت میشه، خوشش نمیاد از این که پنج طبقه همسایش بسازه، آیا اینم مصداق اذیت حرام است؟ یعنی چون همسایش ناخشنود میشه از این مسئله نباید زمینشو پنج طبقه بسازه؟ یا فرض کنی دو تا تاجرن، یکی زبر و زرنگه، تلاش میکنه جنس وارد میکنه از خارج بیش از اون تاجر رفیقش، تجارت او محدود میشه به طبیعت الحال، حالا به شرطی که اونجوری نشود، به شرطی که اونجوری نشود، فرض اینه که تضییع حق او نمیشه ولی میخواد پنج طبقه بسازه، ولی همسایه ناراحته، آیا این ناراحتی موجب میشه که اذیت مؤمن باشه و حرام باشه مثلا؟ و چنین نیست. یا عرض کردیم تاجر بله دیگه، بحث حرمتش الان ما ممینو میگیم، خود اذیت هم خفیف رو شامل میشه، هم شدید رو شامل میشه، همه این موارد رو شامل میشه. میخوایم بریم اذیت حرام چیه، کدوم یکیست؟ لذا ببینید موارد زیادی داریم. بالاخره ممکنه کسی از توفیق علمی شما ناراحت بشه. بله، رفیق آدم، دوست آدم، آشنای آدم از توفیق علمی شما ناراحت بشه. منبر یک کسی خیلی خوبه، خوب تبلیغ میکنه برای مردم، ممکنه دیگری ناراحت بشه، سلب آسایشش بشه، اذیت بشه. مگه مطلق اذیت الغیر حرام است؟ نه. اینجا دقت کنید، عرض کردم خود تفصیل مسئله بررسیش در فقه العشره، فقط اونچه مختصر اینجا اشاره کنیم، آنچه از ادله استفاده می شود این است که اگر فعلی مصداق تضییع حق دیگری باشد و این تضییع حق، خود تضییع حق حرام، دقت کنید، ولی اگه این تضییع حق دیگری موجب آزار او هم بشود، این تضییع حقی که مستلزم آزار دیگری شده است حرام است به حرمت مغلظه و شدیده. حق دیگری تضییع بشه، آشغال خونه شو برمیدارم یا جلو خونه همسایه میذارم، بله تضییع حقه، یه جوری خونه میسازه مشرف بر خونه همسایه، خب این تضییع حق موجب سلب آرامش همسایه میشه، حرام و مغلظ. البته همینجا اگر از تضییع حقش بگذره، خب اثبات کرده یه حقشو دیگه، حرام هم نیست، خونه شو میخواد بنایی کنه، طبق قواعد میگن از حقوق همسایه است که شما جلوتر پیشروی نکنی در ساختمون از همسایه. حالا اگر رفت به همسایش که آقا اجازه میدی من پیشروی کنم، گفت بله، خب اثبات حق کرده، اثبات حق کرده، تضییع حق نیست، اونم راضیه، مشکلی نداره. پس دقت کنید، ملاک در اذیت محرمه اون اذیتیست که تضییع حق دیگری بشود و از این تضییع حق ناخشنود باشه، سلب آرامشش بشه، این میشه اذیت حرام و مؤمن حق نداره مرتکب این اذیت بشه. پس فی الجمله قبول داریم که عنوان اذیت المؤمن، اذیت المسلم، ایزاء الجار، حرمت شرعی و عقلی دارد. این مسلم، حالا شهید ثانی می فرمایند تشبیه به امرأت معینه یا تشبیه به امرأت معینه مؤمنه مستلزم ایزا است، لذا تشبیه حرام است. خب اینجا هم عرضمون این است که علل اطلاق این دلیل وافی به مقصود نیست، به خاطر این که اولا چه بسا مواردی که تشبیه هست ذکر صفات جسمی یک زنم هست و اذیت نمیشه، این زنهایی که متحتکن پرده عفت رو دریدن خودشون گاهی خرج میکنن که صفات ظاهریشون دیگران بدانن، میره 10 تا عمل انجام میده، عمل زیبایی، اینا رو یکی یکی تو فضای مجازی مطرح میکنه، این کار رو کردم اینجوری شما برید انجام بدید، او که ایزان او کیف میکنه، پول میدن برای که دیگران صفات ظاهریشون رو مطرح بکنن. پس اولا اگر تشبیب حرام است به خاطر ایزا، خب مواردی داریم تشبیب موجب ایزا نمیشه، خوششونم میام، این میشه ادخال سرور و جزء کارهای راجح میشه. بله حاضا اولا، ثانیا تشبیب همیشه موجب ایزا نیست، گاهی ذکر صفات یک خانم لغر از ناقلائی ممکنه موجب خوشحالی او بشه، لغر از ناقلائی کسی میخواد همسری انتخاب کنه، از کسی نسبت به یک دختری خصوصیاتش میپرسه، اون خصوصیات اون دختر رو بیان کنه براش، المستشار و معتمن خصوصیات چه بیان کنه، از کجا موجب ایزا میشه، ممکنه بفهمه خوشحالم بشه. پس این که همیشه تشبیه تساوق با ایزا داره نه، از فلا ذالک چنان که در عنوان استخفا فرض کردیم رابطه بین تشبیب و بین ایزا عموم من وجه هست، نه رابطه تساویه، نه تشبیب اخص مطلق از ایزا هست تا شما بگید تشبیب مطلقا حرام است چون موجب ایزا میشه، و روشن هم هست ایزا داریم تشبیب نیست، میزنه او رو، مزاحمت دیگه براش ایجاد میکنه، خب این ایزا مسلم حرامه ولی تشبیب نیست، تشبیب داریم مصداق ایزا نیست، بله مواردی هم داریم که تشبیب مستلزم ایزا است. خب در این موارد گفته بشود تشبیب منطبق بر ایزا است و ایزا حرام است، بذار بگیم تشبیبم حرامه چون یکی از مصادیق ایزا است، ممکنه گفته بشه، ولی این که مطلقا بگیم تشبیب و به امرأت معینه موجب ایزا اوست و چون موجب ایزا از حرام است قابل قبول نیست. بگیم چی؟ ببینید حالا به هر شکلی، اگر ببینید اگر اصلا ناخوشایند نیست، متکره نیست برای اون سالبه به انتقال موضوع اصلا، نه که حق رو اثبات کرده، نه، چون وقتی حق است، حق پیشینه وقتی است که بگیم باید ثبت عرش سمن خوش اول اثبات کنیم که این کار حرام است، بعدا بگیم حالا این کار حرام رو که انجام داده چنین است. خب اگر کسی اگه عنوان ایزاه، کسی که ایزا نمیشه، اذیت نمیشه، خودش دنبال اینه که این صفات بیان بشه. خب ایزا نیست دیگه، صاحب بنفای موضوعه، ایزایی نخواهد بود دیگه. اینم بیان دوم که ذکر شد. بیان سومی که در کلمات جمعی از اعلام گفته شده است این است که من جانب از ادله استفاده می شود وظیفه زن و مرد اینه که عفیف باشن، عفت جزء واجبات بر زن و مرد است. من جانب آخر تشبیه تحتک است، اردهدری است، ضد عفت است، لذا گفته بشه به خاطر این که عفاف بر زن و مرد واجب است، ضد عفاف که تحتک باشد حرام است و تشبیب مصداق تحتک است. لذا تشبیب اسباب این که مصداق تحتک است و ضد عفاف است حرام است. خب اینجا باید بیان کنیم ابتداعا به عنوان مقدمه عفاف یعنی چه، این رو خوب معنا کنیم، از روایات و آیات ببینیم چه استفاده میشه، معنای عفاف روشن بشه، اون وقت ببینیم در این مسئله چه باید گفت. للكلام تتمة خواهد آمد و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. خب ببینید حق نداره، ممکنه که بگیم یعنی لعلت لغرز اخرى بخواد اصلا عزیز مثلا پولی بگیره، خواهی نداره، اثبات حقم نیست. ولی ببینید بحث اینه، پاسخی که عرض کردم به همین خاطره که اصلا این به اثبات حق کاری نداره. بالاخره این نگاه شهید ثانی اینه، میگه آقا این تشبیه ایزا است، ایزا هم حرام است، ما پاسخ دادیم آقا ایزا نیست، یعنی مواردی داریم تشبیه ایزا نیست. خب اگه ایزا نباشه من جهت ایزا بودن که حرام نیست. بله از نظر وضعی، از نظر وضعی بله، ممکنه کسی بره بگه آقا تو فضای مجازی یه حرفا رو گفته و بعد اینا موجب مثلا حد که منه یه چیز اینجوری دیگه، ولو اذیت نشدم خوشم آمده، ولی از در مردم موجب حد که آقا اینقدر پول بده و لازه شکایت میکنه، خوب بس آخر از در وضعا چیز دیگره. ولی اگر شهید ثانی و جمعی گفتیم ایزا هست، توی عبارات های شیخ انصاری نقل شده از دیگران که این ایزا هست، خب یه همه جا که نیست که، همه جا که ایزا نیست. ببینید مختلف همه اینا عنوان تشبیه برای صدق میکنه، بعد از آخر ما جنبندی میکنیم. ببینید هر که باشد، مثلا فرض کنید یکی از اقسام تشبیه تغزل صریح، تغزل صریح درش همین نکات جنسی و نمیدونم جنین و جنان و معاشقه های جنسی درش هست. خب بسیار خوب، این باید ببینیم عنوان حرامش چیه، به چه عنوان حرام هستیم. ببینید تارتن نگاه میکنیم، بعد جنبندی میکنیم حرفای آقایون رو، ببینید تارتن به اون مشبهون به هاست، اون مشبهون به هاست، جمعی از آقایون این نگاه رو دارن، یعنی حرمت تشبیب رو میبرن رو عنوانی برای مشبهون به ها، میگن اون خانمی که تشبیب شده حتم شده، استخباب شده، اذیت شده است. خب ما ببینیم اینا همیشگیه، اگه اذیت نباشه، اگه برای کسی حتم نباشه، گیه می نداره. اصلا زن هرزه ایست که خودش حرفا رو مطرح میکنه، اذیت هم نمیشه. خب یکی دیگه بیاد برای اون مطرح کنه، این ایزا اوست، پس عنوان ایزا نیست. ما باید واکاوی کنیم ببینیم عناوینی که اینجا مستلزم اینه که تشبیه حرام است چه عناوینی است. اینا رو یکی یکی بازسازی کنیم، میگیم ایزا فل جمله است، حد فل جمله است، نمیدونم بعد ما میرسیم از نگاه خودمون اشاعه فحشا فل جمله است، اینا رو برسیم یکی یکی.
ما در بگیم تشبیه همین راهی زهن اهل بیت
ببینید همین، یعنی تشبیه اگر اون چه ما داریم، ما دلیل شرعی که برش نداریم که تشبیه بذار فی نفسه، بله اگر عنوان حرامی هم داشته باشه که ظاهرا من غایت الواضحات بوده که این عنوان حرام باعث حرمت او میشه، اینا رو با واکاوی باید پیدا کنیم، اینا رو پیدا کنیم بعد دستبندی کنیم، در آخر بگیم از این ادلهی که آقایون میگن سه عنوانش مهمه، اگر تشبیه مستلزم این عنوان باشه به حرام، اگر تشبیه مستلزم این باشه به حرام، مستلزم این باشه به حرام و الا حرام نیست. عرض میکنم که در بحث حجیت قول لغوی ما تو اصول بحث کردیم مختلفه، ما باید اطمینان از قول لغوی پیدا کنیم و الا نه. ابن فارس صاحب معجم مقاییس لغه، ما تنها هم بو اکتفا نمی کنیم، لکن از لغتهای قویست که هم خبیره هم اسناد کتاب به او درسته، لذا این اعتماد رو فی الجمله داریم، ولو همه جا که میگه عصر واحد و سیل واحد و امثال اینا استنباط اویه، نمیتونیم به این نکته حتما تأکید کنیم ازش ثمره شرعی بگیریم، ولی معنای اذیت رو وقتی واکاوی میکنیم چند نفر از لغویین معاصر به عصر نصر میبینیم اذیت رو همینجوری عذار اینجوری معنا میکنن، چیزی که انسان از اون ناخشنود باشه، لذا میبینید به درد هم میگن عذاب، میاد خدمت امام میگه که وجد تو ازن فی بکس می، من شکمم درد میکنه، یعنی چیزی که آرامش خاطر چه برده میشه اذیت، وقت ایزا یعنی ایصال این اذیت به غیر، یه کسی کاری کنه این اذیت رو به غیر برسونه. خب هر کسی کاری کند سبب ناخشنودی غیر بشود این کار حرام است، معلومه که این مطلق نیست. خب این خانمایی که اینجور تو خیابون میرن کسی امر به معروفش کنه ناراحت میشن، برمیگردن مقابله میکنن، آیا اذیت اونا مثلا حرامه؟ نه، هر اذیتی حرام نیست که، باید دید اون اذیت حرام چیه. اذیت حرام رو ما جنبندی میکنیم طبق روایات تضییع حق دیگری که سبب ناخشنودی او بشه، این مصداق اذیت. بله قصد شرط نیست، جای خودش مرحوم های خویی یستفاد و از بعضی از عبارتاشون، مرحوم های تبریزی لعل یستفاد و از یک عبارتشون که کن نمیخوان بگم قصد هم در اذیت شرط است، ما این قبول ندیم، یا جای خودش تو فقه العشره اونجا باید به تفصیل بیان بشه. نه خیر قصد شرط نیست، یا آقا اگه خانه میسازد واقعا فقط قصدش اینه که نورگیر برای طبقه خودش درست کنه، به هیچ وجه قصد اذیت همسایه رو نداره، ولی این نورگیر مشرف به خونه همسایه است، مستلزم اذیت است، ولو قصد نداره اذیت صدق میکنه. اینا دیگه حالا تو اون بحثای ریزیکاری ها شد. حالا عفت رو برسیم، منوز که چیزی نگفتیم دیگه، باید برسیم عدلش رو بررسی کنیم، روایات آیات در بحث عفت اینا رو یه مقدار بررسیش طولانیه، یه کمی توضیح بدیم اینا رو، بعد به یک نتیجه برسیم. حالا باید ببینیم در عفاف بحث میکنیم، هل العفاف و الکف و عن المحرمات مطلقا، این بحثایی که گفتم، این بحثای کناری تشبیه خیلی مهمه، همین گونه بحث هست. مثلا عفاف یعنی چی؟ آیا عفاف الکف و عن المحرمات مطلقا یا الکف و عن المحرمات شهوانیه؟ عن المحرمات شهوانیت الفرجیه یا عن المحرمات شهوانیت البطنیت والفرجیه؟ اینا بحث باید روایات رو بگیم، بررسی بکنیم، معنای عفاف رو استفاده بکنیم از روایات، اون وقت ببینیم این تشبیه میتونه ضد عفاف باشه و از این جهت مبغوث باشه یا نه. حالا برسیم ببینیم مطلق ترک محرمات است، لذا اگر کسی مثلا غیبتم کرد میگیم این عفیف نیست، دروغم گفت میگیم عفیف نیست، یا نه از روایات استفاده میشود در اصطلاح روایات متعلق عفت مثلا معنای خاصی است. از کجا این عبارت عربی که برای ما حجت نیست؟ آیه روایت اینه که خوندید چیه؟ حالا شما هم کار کردید میدونم در این زمینه، ولی یه عبارت عربی که فرمودید چی؟ ما تعریف علما برامون نمیتونم معتبر باشه، باید برگرده این تعریف به این که ببینیم از روایات و آیات چیست، استفاده علما از روایات و آیات دیگه، باید اونو ببینیم تا بعد انشالله به نتیجه برسیم.